اون زبان عربی که ما در مدرسه خواندیم به هیچ وجه عربی فصیح نیست. یعنی شما وقتی با اون عربی در مثلا بحرین صحبت کنید فکر می‌کنن که از کتاب‌های تاریخی آمدید. باری عباس انجمروز سالها مترجم زبان عربی و محقق بومی خلیج فارس بود. همچنین عباس انجمروز به تحقیق و نگارش در زمینه فرهنگ و جغرافیای خلیج فارس پرداخت و نتایج تحقیقات خودش رو در قالب چند کتاب منتشر کرد. وی سالها مرجع و منبع آگاه از سوی دیگر نویسندگان فرهنگ و جغرافیای خلیج فارس شناخته میشد. اینم خیلی جذابه که اگه میخوان در مورد فرهنگ یک خطه، یک بومزیست صحبت کنن، مثلا میان سراغ یک نفر، یعنی او مثل یک فرهنگ جامع برای دیگران میتونه عمل کنه و اطلاعات در اختیار او قرار بده، به طوری که در کتب زیادی از استاد نام برده شده. انجمروز همچنان به دو زبان پارسی و دری شعر می سرود و مقالات ادبی به قلم او در بررسی و شناخت سعدی و حافظ در نشریات ایران به چاپ رسیده. عباس انجمروز بهار 1384 در 80 سالگی چشم از جهان فروب است.
تمدنی برخواسته از دل تاریخ، نشسته در خاطره دریاورزان و دریادلان.
ابریم قول گره کردیم دریا، اکنیم حرکت روزی از خدا.
اینجا هرمزگان است، سرزمین حافظان خلیج فارس، دیار همدلی.
فصلی به خون زندگی، شور دگه آیندگی، در قبلگاه همدلی سجده به مونا بندگی. فصلی به خون زندگی، شور دگه آیندگی، در قبلگاه همدلی سجده به مولا بندگی، سجده به مولا بندگی.
در رویداد ملی ایران جان، هرمزگان ایران همراه ما باشید.
گل با گل سر زمین در آشنی رخشیم بگیم، از قوم گذشت تا خدا قامت بلند، قامت بلند، قامت بلند و ناصری.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور.
صدای ققنوس رو زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ گوش می‌کنید و این دم 115:32 دقیقه است. کاملا از جهان موسیقی استان هرمزگان که خیلی الحان عربی درش پررنگ هست جدا شدیم و به سمت صدای دیگر پیش رفتیم. رمان گوتیک بارون پیر انگلیسی نوشته کلارا ریو با ترجمه مریم مهدوی منتشر شد. بارون پیر انگلیسی از نخستین رمان‌های گوتیک و اثری کهن در این سبکه. این رمان که شخصیت اصلیش یک اشراف زاده مرموزه، مثل همه رمان‌های گوتیک ما رو با خودش به فضای آکنده از وحشت و رمز و راز میبره، فضای نیمه تاریک و پر از تعلیق و دلهره و رازهایی سر به مهر. در پشت جلد این کتاب اینطور آمده: در قرن 18 وقتی داستان با وحشت و وهم، با راز و ابهام، مرگ و نفرین، موجودات غیر طبیعی و قوانین فراواقعی درامیخت، گونه ادبی متولد شد به عنوان گوتیک. ادبیات گوتیک پر است از پدیده‌های غیر عادی، از تصویر و خیال، گاه موجودات عجیب و غریب درش دلبری میکنند و دل میبازند. گاه آدم های عادی پا از دنیای معقول و معمولیشان فراتر مینهند. بنابراین در آثار گوتیک در این حال که تأکید بر احساسات است و چه لذت بخش ترس نیز چاشنی روایت میشود. چون این است که داستانها و رمانهای این گونه ادبی از دراکولا و فرانکشتاین گرفته تا سرود کریسمس و شبح اپرا بارها و بارها تلخیص شدند. روایتها و قرائتهای متعدد دارند، به زبانهای بسیار ترجمه شدند و اقتباسهای سینمایی موفقی از آنها ارائه شده است. بارون پیر انگلیسی از نخستین رمان‌های گوتیک که با ترکیب ترس، عشق و انتقام خواننده را به دنیای تاریخ و جذاب می‌کشونه، ماجرای اشرافزاده مرموز و رازهای خانوادگی پنهان او. این کتاب که الهام بخش بسیاری از نویسندگان گوتیک پس از خود بود، با روایتی گیرا و فضاسازی منحصر به فرد، شما را تا آخرین صفحه میخکوب خواهد کرد. آیا رازهای پیر برملا خواهد شد؟ بیشتر هم در مورد رمان‌های گوتیک، اون فضاهای گاهی متناقض در این رمان‌ها و اتفاقا اقبالی که مخاطبان این روزگار به ویژه نوجوان‌ها و جوان‌ترها به این گونه ادبی پیدا کردن میشه خیلی خیلی گفتگو کرد. الان هم خانم مریم مهدوی مترجم این کتاب مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستن. درود بر شما خانم مهدوی، خیلی خوش آمدید.
سلام به شما و شنونده‌های عزیز، من در خدمتم.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. با این فرضیه من همداستان هستید که این روزها به ویژه نوجوان‌ها خیلی به این گونه روایت، یعنی روایت گوتیک، علاقمند شدند؟
بله بله، اتفاقا دور و برم هستن نوجوانایی که خیلی از فضاهای گوتیک داستانا خیلی خوششون میاد. مثلا گوتیک مدرن با گوتیک کلاسیک مقدار فرق داره و فکر می‌کنم بیشتر نوجوانا دنبال گوتیک مدرن هستن.
یکی هم برامون میگین از هر دوش؟
خب من خیلی از گوتیک مدرن چیز زیادی نمیدونم، بیشتر مخاطب گوتیک کلاسیک بودم، مترجم آثار کلاسیک هستم. من خب توی آثار کلاسیک فضای بیشتر سبک کلاسیک و رمانتیک رو داریم. این داستان خطیه، پایان بسته خیلی وقتا.
بله.
فضاهای مرموز و قلعه ها و اینطور چیزا.
بسیار خوب، حالا برگردیم به همین ماجرای اثر خودمون بارون پیر انگلیسی. چرا به سراغ این کتاب رفتید؟ بعد اصلا به خاطر اینکه گونه دلخواهتون هست به ترجمه این کتاب پرداختین؟
خب راستش این انتخاب انتشارات بود، یعنی تعبیر مجموعه انتخاب رو داشتن، کتاب انتخاب کردن. ولی من وقتی خوندم خوشم اومد، چون من خیلی مثلا از فضاهای خیلی پر از احساسات و احساسات زیاد که بعضی از آثار گوتیک هست خود من رو دلزده کرده بود. این اصلا اینطوری نیست، خیلی متعادل و روان و خوشخوان هستش و خیلی هم کوتاه هست دیگه، هشت و اضافه و اینها نداره. نظرم این برای من جالب بود، نظر من جلب کرد و اینکه به آثار فضای کلاسیک خیلی نزدیکه.
بسیار خوب. این با وجود اینکه کتاب خیلی کتاب پرقدمتی هم هست، قبلا ترجمه نداشته؟
ترجمه نداشته، اولین باری که ترجمه میشه.
آره عجیبم هست، چون ما متاسفانه این سابقه رو داریم که یک اثر رو چند بار ترجمه میکنیم و به نظر من اصلا کار ناشایستی هم هست. حالا خوبی که شما به ترجمه اول این اثر پرداختی، اما منتظر ترجمه های دیگر باشید اگر به هر حال کتاب گرفت. بسیار خوب. یه مقداری سخت نیست ترجمه به اثر گوتیک به خاطر اون بازی‌های زبانی، اون تنشی که در ضرباهنگ جملات وجود داره؟ کلا یه کمی فرمگراست دیگه این روایت‌ها.
بله درسته، یه خود زبان کهنه و قدیمی داره.
بله.
یه مقدار که آدم بخونه با سبکش آشنا میشه، با این حال و هوا و فضای خود آشنا میشه دیگه براش راحت میشه. فکر نمیکنم این چالش خاصی نداشت. اینکه قبل از این هم یه اثر بوتیک دیگر رو ترجمه کرده بودم باعث شد که خود آشناتر باشم با این لحن و فضا.
بسیار خوب. کتاب کی منتشر شد؟
کتاب هم فکر میکنم هنوز یک ماه نگذشته باشه از انتشار چاپش.
بسیار بعد بازخورد گرفتین؟
هنوز نه.
یعنی رونمایی انجام نشد برای کتابتون؟
چرا رونمایی انجام شد؟
بعد صحبت کردن راجع به کتاب تو رونمایی؟
بله.
چه گفتن که بودن؟
ولی من توی جلسه حضور نداشتم چون شخصا هستم.
بسیار.
نمیدونم دقیقاً چی گفته شده دربارش، ولی خب میدونم که دربارش گفته شده.
فکر میکنید که مثلا فضای حاکم روی آثار گوتیک، حالا بیشترم شما روی فضای گوتیک های کلاسیک یا همون شکل سنتی روایت های گوتیک کار میکنید، چرا مقبول طبع مخاطب امروز شده با وجود قدمتشون؟ اینکه یه خود فرم روایت دیگه برملا شده، اصلا به خاطر همین یه پدیده گوتیک نو به وجود آمد دیگه، چرا همچنان علاقمندن و میخوانند؟
خب به خاطر مقدار هیجان و فوران احساسات و خودمون مرموز بودن و اینا باعث جذابیت کار میشه. و اینکه حالا که در نوع کلاسیکش رو من میگم،
بله،
خوندن آثار کلاسیک جذابیت جدید پیدا کرده برای همه، یعنی اقبال جدیدی، یعنی مردم تازه رو به روش اقبال میگن، مخاطبش شدن، یعنی دوست داشتن. فکر میکنم که هم گوتیک بودنش و هم کلاسیک بودنش باعث میشه که خود
جذابتر بشه برای مخاطبای نوجوان. اصلا نمایشگاه کتاب که گاهی قدم میزنم، خیلی یکی از علاقمندی های من اینه که برم در بخش کودک و نوجوان و اونجا سلیقه نوجوان ها رو و کودکان رو پیدا کنم. در نمایشگاه اخیر و همینطور نمایشگاه سال گذشته خیلی متوجه این شدم که هم ادبیات گوتیک هم ژانر وحشت خیلی علاقمند شدم و این به نظر من معنا داره. میدونید میل به اینکه چه کتابی مخاطب میخونه به خیلی شاخص دقیقیه برای پیدا کردن یه سری نبضا. میدونید چی میگم؟ مثلا میدون انقلاب که قدم میزنید، از چیزهایی که کتاب فروشی های بساطی پهن میکنن و میفروشن میتونید بفهمید مثلا اون خط جاری چیه. یعنی خیلی معناگرایانه هستن. خانم خیلی متشکرم که با هم گفتگو کردیم. براتون آرزوی تندرستی میکنم. امیدواریم کتاب رو حالا من زودتر بیابم و بخوانمش، بعد گفتگوی دیگر در بگیره بینمون. تندرست باشید خانم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود. خدا حافظ. خیلی متشکرم که با اون همراه هستی در برنامه زندگی به ققنوس. امروز چنان که گفتم پرسش یک کمی تحلیلی توصیفی طراحی کردیم، منتها به نظرم رسید که از سمت شما شنونده ها استقبال نشد که بیایم مفصل در موردش بگیم. عجیبم هست، چون گاهی که مثلا پرسش های دو گزینه ای مطرح میکنی، گزینه های دیگری رو به شما هم ارائه میکنید، یعنی یه ایده دیگری سوای ایده طراح سوال دارید. امروز به نظرم رسید که شاید با توجه به اینکه کشور ما از نظر تنوع اقلیمی خیلی چشمگیره، این ادبیات ملون اقلیمیمون هم خیلی مد نظر قرار بگیره. میدونید که هر گوشه این خاک اجدادی اصلا الهان، صداها، روایتها، ادبیات فولکلور و جهان هنری متفاوتی داره، در این حال که یک خط ویژه همه اینها رو به هم دیگه متصل میکنه، جنوب، شمال، شرق و غرب، اصلا خود منطقه خراسان که کلن یه لیگ دیگری است در ادبیات. اینقدر آدمهای درجه یک در حوزه ادبیات پرورده، به ویژه در بخش شعر، چه ادبیات کلاسیک چه ادبیات نو. بریم به سمت جنوب، باز داستانها پررنگن. یک کمی بالاتر مثلا در استان فارس، علارغم اینکه پیشینه شعری قوی داره، داستان نویس‌های خیلی برجسته این روزگار داره و اینم از عجایبه که میرن مثلا کنار حافظیه در یک دفتری جمع میشن و داستان مینویسن. قابل توجه مثلا شاگردان آقای ابوتراب خسروی و دیگران که اونجا محل جمع شدنشون هست. بیام یکم بالاتر به خطه شمال برسیم، داستان نویس از استاد مجابی بزرگ باید یاد کنیم، از شمس لنگرودی و دیگران در غرب به همین ترتیب. و این زیباست دیگه، این همه روایت، این همه لحن متفاوت و جهان اقلیمی گوناگون در یک خاک اجدادی دیرین. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات.
یک فنجان واژه شناسی. مردمک. واژه مردمک از دو جزء تشکیل شده. مردم به معنای انسان به اضافه پسوند که. وقتی توی آینه به چشمانتون نگاه میکنید، در دریچه وسط اون تصویر بسیار ریز خودتون رو میبینید. این تصویر ریز رو از قدیم مردمک یا مردم چشم یا مردم دیده نامیدند، یعنی انسان کوچک. واژه مردم به معنی آدم و انسان در متون کهن فارسی فراوان به کار رفته. حافظ میگه مردم چشمم به خون آغشته شد، در کجا این ظلم بر انسان کنند؟ این دریچه وسط چشم و تصویر ریزش رو در عربی انسان العین می نامند. معادل انگلیسی مردمک یعنی پیوپیل از ریشه لاتینی و به معنی عروسک ریزه. اروپاییان این تصویر ریز رو به عروسک تشبیه کردن. ممنون به خاطر همراهیتون.
متشکرم که با من در برنامه زنده ققنوس همراهی. در آن سوی پنجره که روبروی من هست میبینم که بر بچه های اهل کتاب در کتاب فرهنگ و در پسین اون برنامه طنز ایستگاه 106 هم مهیا هستن برای اینکه برنامه کتاب و در پس اون برنامه طنز ایستگاه رو تقدیمتون کنن. بر بیکران افسانه ها. داستان پادشاهی فریدون رو تا به اونجا گفتم که جندل وزیر فریدون برای سه پسر او دختران پادشاه یمن رو انتخاب کرد و اونها به خواستگاری دختران رفتند. جندل به تحقیق پرداخت و بسیار گشت تا به پادشاه یمن رسید. پس به نزد او رفت و پس از ثنا و ستایش از دختران او خواستگاری کرد. پادشاه یمن ناراحت شد و با خود گفت من نباید فوری جواب دهم. این دختران از رازهای من آگاهند و از بد و نیک من با خبر. پس به مشورت با نزدیکانش پرداخت و گفت اگر قبول کنم آن وقت دلم رضا نیست و نگرانم، اگر نپذیرم هم ممکن است فریدون بر من خشم گیرد. پس چه باید کرد؟ مشاوران گفتند نباید تو از هر بادی از جا بجنبی و ما غلام حلقه به گوش فریدون نیستیم و از او هم نمی ترسیم. اگر می خواهی قبول کن وگرنه ردش کن و چیزهایی بخواه که نتواند برآورد.
به جندل چنین گفت شاه یمن که
بی آفرینت مبادا دهن. چه پیغام داری؟ چه فرماندهی؟ فرستادی گرگرامی مهی.
درود بر تو شاه یمن که آرزومندم جاودان و خرم باشی و دست بد همیشه از تو کوتاه باشد. از ایران یکی کهترم چون شمن پیام آوریده به شاه یمن. درود فریدون فرخ دهم، سخن هرچه پرسند پاسخ دهم. تو را آفرین از فریدون گرد، بزرگ آن کسی کو نداردش خود. مرا گفت شاه یمن را بگوی چه برگاه تا مشک بوید ببوی. بدان ای سر مایه تازیان، چز اختر بودی جاودان بیزیان. مرا پادشاهی آباد هست، همان گنج و مردی و نیروی دست. سه فرزند شایسته تاج و گاه، سزاوار دیهیم و تخت و کلاه. ز هر کام و هر خواسته بی نیاز، به هر آرزو دست ایشان دراز. مر این سه گرانمایه را در نهفت، بباید کنون شاهزاده سه جفت. ز کاراگهان آگهی یافتم، بدین آگهی تیز بشتافتم. کجا و از پس پرده پوشیده روی، سه پاکیزه داری تو ای نام جوی. مران هر سه را نوز نا کرده نام، چو بشنیدم این دل شدم شادکام. چه ما نیز نام سه فرخ نژاد، چو اندر خرایت نکردیم یاد. کنون این گرامی دو گونه گوهر، بباید برامیخت با یک دگر. سه پوشید رخ را سه دهیم جوی، سزا را سزا بار بی گفتگوی. فریدون پیامم بدین گونه داد، تو پاسخ گذار آنچه آید یاد.
شاه یمن جندل را گرامی داشت، ولی در پس چهرش غم و اندوهی نهان بود. سپس به اندیشه فرو رفت و با خود چنین سخن گفت:
چگونه این دوری را تا باورم؟ اگر قرار بر آن باشد که دیگر چشمان من روی دخترانم را نبیند، این زندگی به چه کار من می آید؟ مرا روز روشن بود تار شب، بباید گشادن به پاسخ دو لب.
پاسخ شاه یمن به خواستگاری فریدون شاه چیست؟
شتابت نباید به پاسخ کنون، مرا چند راز است با رهنمون.
خیلی متشکرم که با ما در ققنوس همراه بودید. ادامه این ماجرای جذاب خواستگاری پسران فریدون از دختران پادشاه رو در هفته بعد خواهید شنید. سپاسگزارم که با من همراه بودید. ققنوس به پایان رسید، اما این پرنده در پایان هفته باز هم برخواهد خواست. خدا نگهدار.
سلام، درباره حباب فیلتر چیزی شنیدید؟ این اصطلاح یعنی من کاربر اگر عاشق شیرینی و شکلات باشم و تصاویر مربوط بهش رو لایک کنم، توی گوشی و اکسپلورم پر میشه از تصاویر شیرینی و شکلات. یا مثلا مثل این کاربر اگر اهل فوتبالید و محتواهاش رو لایک میکنید و مکس میکنید و برای بقیه میفرستید، احتمالاً گوشیتون پر میشه از تصاویر همین محتوا. یا اگر مثل این کاربر اهل سیاستید، احتمالاً گیر افتادید توی اطلاعات همون دسته و جناحی که شما بهش تعلق و تمایل دارید. حالا نکته گیجگاهیش کجاست؟
نکتش اینه که کاربر در حصار حباب‌هایی که با سلیقه و ذائقه‌اش همخونی داره عملاً زندانی میشه و نظرات و دیدگاه‌های بغل‌دستیش براش سانسور میشن.
الان بیایید چند تا کاربر رو بررسی کنیم که افتادن توی این حباب.
این حساب کاربری دختریه که خواهرش فوت شده. البته شایعه کردن کشته شده. چجوری؟ خودش تعریف کرد شهریور امسال رفته بودن سمت چمستان صبونه بخورن. خواهرش مبینا میخواست دستش رو بشوره که یه سنگ از بالای کوه غلط میخوره و بهش اصابت میکنه. متاسفانه همونجا هم از خونریزی فوت کرد. حالا این کاربر که احتمالاً توی اکسپلور گوشیش مدام بهش القا شده که هر کی الان فوت کرده حتما به ماجرای اخیر مربوطه، این پست براش بالا اومد و نوشت اینا قهرمانای ما هستن. عملاً این شبکه اجتماعی یه ویدیوی تاریخ گذشته رو برده جلو چشم کاربرایی که توی حباب فیلتر خودشون از این دست سوژه ها استقبال میکنن. حتما این ویدیو رو هم توی گوشیاشون دیدن، از مراسم ترحیم یه جوون.
خانواده های داغدار با استفاده از روش های متعدد برای جوانان کشته شده شون مراسم های عزاداری برگزار میکنن.
جوونی که احتمالاً روایت حقیقی نحوه فوتش هیچ وقت توی حباب فیلتر برخی ها قرار نیست دیده شه.
من پدر محمد عرفان مهابادی هستم. در تاریخ 25/5/1404 دخترم به علت ایست قلبی دار فانی رو ودا گفت. فیلمی که توی شبکه‌های واو و اینترنشنال اینو پخش کردن باعث اختشاش شد، اصلا به ما ربطی نداشته.
راستی آمار عجیب، وسط خبرایی از کشتار معترضین در مینسوتای آمریکا، شورای سردبیری خبرگزاری مینیاپولیس نشنال خبر داد
طبق یک گزارش فوق محرمانه از جامعه اطلاعاتی آمریکا، تا الان فقط توی این شهر بیش از 800 هزار کودک و زن و مرد با گاز شیمیایی مسموم و حدود 215 هزار نفر کشته شدند.
این خبری بود که گیجگاه راحت با استناد به 3-4 تا عبارت برای جلب اعتماد شما تولید کرد. اگر این آمار درست بود، الان مینیاپولیس خالی میشد. چرا؟ چون این شهر کلن جمعیتش حدود 430 هزار نفره. به این مدل پمپاژ خبر با عددهای درشت در شورای گمنام سردبیری اینترنشنال میگن مدل گوبلزی.
گزارش آخر محرمانه خود به شورای عالی امنیت ملی در 4 بهمن ماه از قتل عام 36500 نفر خبر داده.
آقای گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی بود که میگفت هرچی دروغ بزرگتر باشه باور کردنش آسان‌تر. یکی از کشته هایی که عدد این دروغ بزرگ اینترنشنال رو تشکیل میده این دختر اسرائیلیه. خودش صبح بیدار شده وسط بالا پایین کردن خبرها تلویزیون رو روشن کرد و فهمید توی ایران مرده.
دخترم نویا اصلا تهران نبود. شما با صدها هزار دنبال کننده دیوونه اید؟ ظاهرا اشتراک دهندگان احمقی هم برای کانال 12 اسرائیل وجود دارن.
توی این دریای عکس و اطلاعاتی که سالهاست خودمون در فضای مجازی راحت به اشتراک میذاریم، شاید سوژه بعدی جائلای خبر ما باشیم. یهو عکسمونو بردارن و صبح بفهمیم که توی ناکجا آباد کشته شدیم. زهرای زدخا، خبرگزاری صدا وسیم.
دست چکم یادم رفت.
دست چک نمیخواد.
اون کارتم که پول توشه رو برم بیارم.
اولش پول نمیخواد. باز چی شد؟
سویچ هم نمیخواد؟
سویچ ها دیگه میخواد.
تا 2 میلیارد ریال خرید انواع لوازم منزل از سرای بزرگ ایرانی بدون چک و بدون پول در هنگام خرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، میدان نمایشگاه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اکالنگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجیا و کشتی‌هاش رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنیم. اگه به بندر لنگه سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب رو ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقام رو هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ای و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان، سرزمین فرصت‌های دریامحور.
پیام رسانی های بله و سروش
با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید.